بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دوشنبه مورخ 24 آبان ماه 1400، جلسه 20 درس خارج اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اولنا فی کل یوم اثنین نعمتین منک ثنتین سعادتن فی اوله بطاعتک و نعمتن فی آخره بمغفرتک یا من هو الاله ولا یغفر الذنوب سواه. گفتیم که ساحت‌های لازم در علم اصول که مطرح نشده نیاز به گفتگو داره. از مواردی که شاید برخی از فضلا شما بارها از ما شنیده باشید، بحث یا لزوم بحث از ادله مبین مقاصد شارعه. شما می دانید که مجموع آیات و روایاتی که ما داریم، حالا بخشش مبین تاریخ، مبین معارف، مبین اخلاق، مبین واقعیت هاست راجع به آسمان، زمین، اما یه بخشیش مربوط به احکامه که میگیم نصوص مبین شریعت، یعنی احکام. یه بخشیش مربوط به مقاصده. مقاصدم وقتی میگن منظور علل و شرایع نیست، یعنی فلسفه احکام، فلسفه جزئی، بلکه مراد از مقاصد اون اهداف کلان شاره که باعث شده اون اهداف خداوند بعث رسول، انزال کتب و تشریع مقررات داشته باشه. سؤالی که سر راه هر باحث اصولی متفکری و فقیهی وجود داره اینه که یک فقیه چجوری از نصوص مبین مقاصد باید استفاده کنه در استنباط. نمیخوادم ناراحت بشه، عصبانی بشه از سؤال، فقط سؤال. در اون مقاله‌ای که چندین سال پیش نوشته شد، بعدم من آوردمش در فقه و مصلحت، حداقل 5 تا پیشنهاد اونجا داده شده. البته این پیشنهادها مدرسه ای نبوده ها، یعنی انتزاعی پشت میز، یمکن ان یقال نبوده، یقال بوده یا قیله بوده، یقال که نه، قیله، راههایی که عملا طی شده. اونجا من یک، به قول عرب ها، اتجاه و یک روی کرد و روی آورد رو این دانستم که نصوص مبین مقاصد هیچ نقشی نداشته باشه. بعد شواهدی از سنی ها، از شیعه آوردم که یه بزرگی فتوایی داده که بدون توجه به مقاصده، اصلا در ستیز با گاهی مقاصده. نظر دوم عکس این، اینجوری پیش بریم که مقاصد اصل باشه. اگر اهل مطالعات این برنامه ها باشید، میدانید بسیاری از اونایی که ما اینها رو روشن فکر میدونیم، روشن فکر دینی، حالا امروزه یه چیز دیگه هم اضافه شده، نو اندیش دینی، البته فرق داره با روشن فکر دینی. اینا میان میگن مقاصد اصله. یک مقاصدی هم تصور میکنن مثل عدالت، مثل آزادی، و میگن این اصله. ولذا اگر یه جایی با نصوص مبین احکام ناهمسو بود، نصوص مبین مقاصد رو مقدم میکنن. بین این دوتا یعنی صد و صد نفی و اثبات، اثبات کلی نفی کلی، یک اتجاهاتی هست. مثلا محوریت نص یعنی نصوص مبین احکام، البته با تمایل به مقاصد. من دیگه نتونستم یه اصطلاح بسیطی دی از این بسیط‌تر نمی شده. اینم رو درجه و دوز میگن، چی میگن؟ دوز، حالا یا این بر رفته یا اون بر رفته، منظور اینه. یعنی طرف گفته نه، نصوص مبین احکام اصل و محوره، ولی نباید مقاصد یادتون بره، تمایل به مقاصد کم رنگ. ولذا اگر یه جا واقعا احساس کنه نص مبین حکم در ستیز با مقاصد، نص مبین حکم مقدم میکنه، چون محور نص مبین حکمه. خب حالا عکس این درست کنید، محوریت المقاصد، البته با قبول نص، یعنی مقاصد اصله. این نمیگه نصوص مبین احکام هیچی، اون نظر قبلی بود، یعنی اسبق بود. میگه نه، نصوص مبین نص من قبول دارم، باید توجه بشه، اما مقاصد اصله. لذا اگر یه روایتی، حتی آیه اینا خب باید یه جور توجیه میکنن، در ستیز با مقاصد بود، مقاصد یعنی نصوص مبین مقاصد مقدمه. یک پنجمی هم من درست کردم، اکتفا به نص، البته با لحاظ مقاصد. حالا این اکتفا به نص رو چقدر بتونیم فرق بذاریم با قبلی ها، گفتم این بستگی به رفتار یک فقیه داشته که در اون مقاله همه اینا براش نمونه اومده. اکتفا به نص با لحاظ مقاصد، که خود ما همینو میپسندیم، میگیم باید فقیه به نصوص مبین احکام فتوا بده، اما باید مقاصد رو لحاظ کنه، بالاتر از تمایل، اما محورم نیست، محورم نیست. در سایه این اندیشه است آقایان که برخی نصوص دیگه اون اطلاقات بیدر و پیکر رو نداره، چون با لحاظ مقاصده. یا مثلا مقاصد، موافقت با مقاصد یکی از مرجحات میشه در تعارض، خیلی آثار داره. اگر دو روایت با هم ناهمسویی کردند، مقاصد میاد به داد روایتی میرسه که موافقشه. دو روایت هست، هر دوم شرایط اعتبار رو داره، اما فرض کنید یکی با عدالت که از مقاصد شارعه ناهمسوه، اما یکی همسوست، و این به خاطر موافقتش با مقاصد و ما باید لحاظ مقاصد بکنیم. این مقدمه. حالا اینا رو دیگه شما باید علاقمند اگر بودید، هم در اون مقاله یا در خود کتاب فقه و مصلحت پیگیری باشید. البته چون چند دو سه ده هست که مسئله مطرح شده، موافقانی هم پیدا شدن، حرفایی زدن، اونا هم خوب قابل ملاحظه است. اجمالا در یه جمله، از محورهای مورد عنایت در اصول دور دوم، اصول جدید، باید بحث از مقاصد باشه. اصلا شما بحث کن بگو مقاصد هیچ نقشی ندارد، نه کارایی سندی به عنوان سند، نه کارایی ابزاری مثلا مفسر دلیل باشه یا در مرج ترجیح به کار بیاد، بسیار خوب، باید بحث بشه. ببینید بخشی از تراث دینی ما نصوص مبین مقاصده، اینا رو غزالی نیاورده، شاطبی نیاورده، خدای متعال نازل فرموده است. اشکال داره کسی سوال کنه اعدلو هو اقرب للتقوا که در قرآن هست، یا هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم تا آخر آیه، اینو فقیه باید در استنباط ملاحظه کنه یا نه؟ ممکنه باید ملاحظه کنه و بعد یه فتوایی رو رد کنه. مگر امام صادق علیه السلام در صحیحه ابو ولا چه کار کردن که فتوای ابو حنیفه رو رد کردن؟ در واقع به مقاصد تمسک کردن. بله کلمه مقاصد تو فرمایش امام نیست، اما وقتی گفته این فتواست که مانع نزول برکات میشه، نزول باران میشه، زمین برکاتش رو قطع میکنه چون ظالمانه است، این نصوص مبین مقاصد دیگه. حالا دیگه بیشتر صحبت نکنیم. خب آقایان، شش داریم تحقیق میریم جلو دیگه. در فقه و اصول شما یه محقق به یک مصطلحاتی برمیخورید، مناسبات حکم موضوع برخوردید یا نه؟ خیلی خیلی بعیده بگید بر نخوردم. الغای خصوصیت، شم الفقاهه، مذاق شریعت، تنقیح منات، تقیه، مخالفت عامه از مرجحات، موافقت عامه از ضد مرجح، از مؤخرات بگید. اگر موافق عامه بود رد کنید یا اصلا به دیوار بزنید، قبول نکنید. اینا اصطلاحاتیه. میگن یا آقای رفت خدمت مرحوم آقای تبریزی، عاشق جواد تبریزی رضوان الله تعالی علیه و علیهم، گفت آقا مثلا این فتوای شما، این حرف شما مخالف شم الفقاهه نیست؟ یعنی ایشون یه بوی کشید، گفت که من که چیز بو نمیفهمم. مثلا ایشون مزاح کرده بود، تمسخر. والا یه دفعه اینجوری با این نهادها برخورد میکنم، ایشون هم شوخی میکردن معلومه، اما یه دفعه میخوایم اینا رو روشنش کنیم. اگر ابهامی داره ابهامشو برطرف کنیم. خب اگر یک کسی جرم که نیست که، گفت فرق قیاس سنی که باید بگیم علیه العذاب، یعنی علی القیاس العذاب، شما لعنش میکنید، نفرین میکنید، قیاس رو رد میکنید، با تنقیح منات شیعه چه فرق میکنه؟ نکنه اسم اونچه که او اسمشو میذاره قیاس، شما میگی تنقیح منات، اونچه شما میگی تنقیح منات، او میگه قیاس. میفهمیم یه فرقایی داره، اشتباه نکنید، اما انضباط باید داد که بعد تو موارد مشکوک بشه روش گفت این از اوناست یا از اوناست. اگر امام فرمودن هر که در ازدحام کشته بشه دیش بر بیت الماله، برای این که نباید خون انسان محترمی یا مسلمانی هدر بره، بعد یه فقیه شیعه بیاد بگه که این اختصاص به ازدحام نداره، اختصاص به نماز جمعه نداره، اختصاص به کشته در مشعر و منا نداره، هر انسان محترمی، مسلمانی محترمی، حالا تعابیر مختلف، کشته شد و دیش به دست نیومد بر بیت المال، این توسعه رو داد. خب بگیم این اسرای حکم است از یک موضوعی که در دلیل آمده مقتول در ازدحام، به غیر این شخص لمشابهت بینهما، این تعریف قیاسه. یا بگیم نه، ما یک مناطی به دست میاریم از این حکم امام، چون امام بعد گفتن لعلا یبطل دم امرئ مسلم، اون علت رو ما کار داریم، علت عامه، در هر جا که اگر دیه ندیم خون مسلمان هدر میره، خون مسلمان هدر میره، نه قصاص شده نه دیه. دیشب یکی از محترمین سوال میکرد که قاتلیست، اولیاء مقتول میخوان قصاص کنن یا دیه بگیرن، یکی پیدا میشه از سر خود این آدمو میکشه، قاتلو میکشه، ولی یه دم نیست. میدونید خب این خطاست، این آقا برای اولیاء مقتول محدور الدم بود، برای یه شخص اجنبی که محدور الدم نبود. لذا این آقایی که فضولتن رفته قاتل و کشته، خودش میشه محدور الدم، میتونن قصاص کنن، میتونن قصاص کنن. خب حالا اگر این شخص بنا شد نکشنش، دیه بگیرن، دیه مال کیه؟ دیه این قاتل دوم میرسه به اولیاء خودش، چون اولیاء مقتول دوم میتونن قاتل دوم رو قصاص کنن، یا میرسه به مقتول اول، اولیاء مقتول اول، اگه برسه به دوم در دیه، خب مقتول اول چی میشه؟ قاتلش قصاص که نشده توسط اولیا، دیه هم که گیرشون نیومده، این آیا هدر نمیره خون مسلمان؟ و هاکذا ابهاماتی که وجود داره، سوالاتی که وجود داره. میخوام عرض کنم این عناوین علارغم این که رایج و دارجه، ولی اینجور جاها که میرسه ظریف میشه، دقیق میشه. مثلا تقیه، یه چیز میگیم تقیه، بعدم یه مثال میزنیم اگر یه جای امام تقیه کردن، اما در اطراف تقیه، الان من دیگه نرفتم تو ساحتهای جدید ها، مثل حالا بحث مقاصد بحث جدید بود، یعنی اصل طرحش جدیده، اما تقیه رو علما بحث کردن، شیخ انصاری بحث کرده، آقای آخوند خراسانی بحث کرده، آقای نائینی بحث کرده، اینا بحث فرمودند، در عین حال نقاط ابهامشه. من یادم درس بودیم یه زمانی خدمت یکی از اساتید بزرگ سلمه الله تعالی، ایشون یه مطلبی روایتی بود، فکر کنم از آقا امیرالمومنین بود، فرمود این تقیه است، بعد فتوای شافعی رو نقد کرد. اونجا من عرض کردم که حضرت استاد، شافعی تازه متولد 150 است و متوفای فکر کنم 204، من همیشه بین 202 و 204 شاید باشه، ولی متولد 150 است، یعنی 2 سال بعد از شهادت امام صادق علیه السلام متولد شده. امیرالمومنین از فتوی شافعی تقیه کردن، یادم نیست ایشون چی جوابی دادند. جواب سخته اینجور تو این نگاه سنتی، سخته، توجه میکنید؟ خیلی وقتا روایت امام باقر امام صادق علیه السلام رو حمله بر تقیه میکنن، میگن فتوای ابو حنیفه این بوده. ابو حنیفه تا وقتی زنده بود در به در بود، زندان بود، فقهش از سال 170 به بعد منتشر شد تو بلاد اسلام به خاطر شاگردایی که داشت، شانس شاگرد داشت. یعنی یک کسی که به عنوان یک مقام، عبارت من اینجا آوردم گفتم کان متروحن، متروح اینجا متروح عربی یعنی مورد اعراض بود. حتی بعد موته که فقیه رسمی من قبل، یعنی به عنوان یک فقیه رسمی از قبل حکومت مطروح بود، مطرح نبود. این عبارت عربی رو حواستون باشه. ما انه کان مطروحن حتی بعد موت که فقیه رسمی من قبل الحکومت، یعنی به عنوان یک فقیه رسمی مطروح بود، چون تو قیام زید کمک کرد به زید ابن علی ابن حسین، وضع مالی خوبی داشته شاید، و فکر کنم همین باشه که با بعضی از حکامم درگیر شد اگر اشتباه نکنم. به هر حال حالا شهر سر درست کردم. آقا اینا باید درست حسابی بحث بشه، موافقت عامه، مخالفت عامه. نمیدونم چقدر یادتون هست تو بحث دور اول ما پارسال، سال گذشته بود همینا بحث شد، چقدر اینجا مسئله مطرح شد. صاحب هدایت تقیه رو ببینید چجور معنا میکنه. ایشون میگه اصلا تقیه لازم نیست امام از یه قول موجود سنی باشه تا بگیم امام تقیه کردن. بعضی وقتا ائمه اصلا جوابهای شیعه رو دو رقم میدادن که شیعیان یک روی یک چیزی متفق نشن که بعد بشناسن پدرشون رو در بیارن. میگه اصلا منشأ تقیه الغای خلاف بین شیعه بوده، چه یکی از اینها مطابق اهل سنت باشه چه نباشه. اصلا ممکنه دوتا نظری که امام دادن هیچ کدام مطابق نظر سنی ها نباشه و سنی ها به هیچ کدام از این دو نظر فتوا نداده باشن، یه فتوای سومی داده باشن، ولی امام برای اینکه شیعه رو یک دست نکنند از نظر ظاهر تو شعار تو یه حکم اینجور میگفتن. یعنی میخوام بگم حتی بحثایی که شده فکر میکنیم اوه دیگه پرداختن به اینا لغو و بیهوده است، نه. تازه ما راجع به تقیه یادتون باشه سال گذشته به گمان خودمون خیلی حرف داشتم اونجا و خیلی حرف زده شد. من اصلا عرض میکردم اصلا بعضی وقتا ائمه طبق مذهب اونا جواب میدادن، نه به خاطر تقیه، طرف سنی اومده سوال کرده امامم فتوای سنی براش میگه، بعدم شاهد آوردیم ما از پیش خود نگفتیم، لذا به شبه تقیه من تعبیر میکردم، چون اصطلاحا تقیه یه محدودیت لفظی داره، مفهومی داره. اینا اصلا نهادهای شبه تقیه است. یه عالمه توی بلدی زندگی میکنه، فتوای شیعه بلده، یه شهید ثانیه، شهید اوله، فتوای اونا رو هم یاد گرفته، تو شهرش هم سنی هست شیعه هست، سنی ها میان سوال میکنن رو فتوای اونا جواب میده، شیعیان سوال میکنن رو فتوای شیعه جواب میده. اصلا خود ائمه همین دستور رو میدادن، بنا به مصالح قابل فهمی که وجود داشته. بحث دیگری که به نظر ما خیلی جاش خالیه، حالا اون بحثای قبلی شده بود حقش ادا نشده بود، اما این قسمت ها نه، بحث روش شناسیه که بارها از ما شنیدید. یعنی در اصول فقه باید روش ها بیان بشه تا فقیه روشی رو انتخاب کنه، بر اساس اون روش پیش بره. البته این بحث روش ها ممکنه به عنوان مقدمات علم اصول باشه، مبادی همون رکائز گفتیم، رکائز اساسی. من الان مهم نیست برام که اینو کجا جا بدیم، مهم اینه که اینها باید در صحن استنباط باشد. حالا شما بگو جزء مقدمات اصول فقه، جزء رکائز اساسیه، بسیار خوب، اگه من میگم نیست. اما از این که نباشه باید بگیم باشه. البته من باشم میگم نه، همینا تو اصولم بیاد، بخاطر اینکه آثار اصولی داره. بارها و بارها اینو از ما شنیدید. حالا ممکنه یک فاضلی که تازه درس ملحق شده براش تازگی داشته باشه. اخیراً هم یه مقاله‌ای من داشتم راجع به مقایسه روش محقق خویی با صاحب جواهر، که فصلنامه جستارهای مشهد منتشر کرده. این شبکه اجتهادم اخیراً اومده بود منتشرش کرده بود. اصلا بزنید روش آقای خویی، روش صاحب جواهر، مقاله میاد. خب ببینید، ما بارها گفتیم که فقها یک روش ندارن در استنباط. نگید خب میدونیم یک روش ندارن، نه، همونایی که فکر میکنیم یک روش دارن. مثلا دو فقیه شیعه اصولی، نمیگم اخباری و اصولی، دو فقیه شیعه اصولی، شیخ انصاری مثلا، محقق آقای خویی، محقق نائینی، یکی در استنباط اهل تجمیع زنونه به تعبیر ما، میاد جمع میکنه یه سری ادله‌ای که اینا تک تک دلیل نیستا، ولی مجموعش میشه دلیل. حالا یا به اطمینان میرسونه فقیه رو، یا به خیر و طرق المیسره، که اینا رو دیگه مفصل جای مختلف توضیح دادیم. اما بعضیا واقعا مدرسه ای برخورد میکنن، دنبال خبر ثقه است، بعضن هم خبر خاص میخواد. خبر پیدا نکرد، آیه روشنی هم نبود، اصول عملیه. اولی شیخ انصاری رو در نظر بگیرید، دومی رو محققین، آقای نائینی، آقای خویی، اینا. حالا اگه کسی میخواد خوب متوجه اینا بشه، باید مکاسب محرمه شیخ رو بذاره کنار، مثل مصباح الفقهایی آقای خویی. وقت میدونید حاصل این دوتا فکر چی میشه؟ این دوتا روش فاصلش میشه از شرق تا غرب. یکی شهرت و جابر میدونه آقای شیخ، جابر ضعف سند، جابر ضعف دلالت. اگر شهرت برخلاف باشه قادح میدونه، موهن میدونه، اصلا میگه جلو انعقاد ظهور با شهرت برخلاف گرفته میشه. اما یکی میگه شهرت صفره، صریحا تصریح میکنه لا حجته. وقتی با یه روایتی که اونم لا حجته کنار هم باشن، از دوتا لا حجت حجت تولید نمیشه، از دوتا صفر عدد تشکیل نمیشه. با اینکه صفر عددا رو ده برابر میکنه ها، ولی هزار تاش کنار هم باشه تا یه عددی نیاد صفر. حالا این تازه یکی از آثارش در این کتاب روش شناسی اجتهاد که حالا انشاءالله چاپ میشه و منتشر میشه، چون تمام شده، کاراش تمام شده، اونجا میبینید چقدر این دوتا مسلک آثار داره. بعضی ها قواعدیون هستن به قول عرب ها، آقا دو تا از نص وارد در مورد خود قاعده استیاد میکنه. من اینجا نوشتم قواعدیون، در حالی که برخی قاعده استیاد نمیکنن، میگن ما چه میدونیم. برخی انسدادی هن، برخی غیر انسداد. حالا ما توی این کتاب روش شناسی شبه انسداد و شبه انفطار رو هم آوردیم، چون میدونید گاهی مثلا هر دو انسدادی است، با گفتمان انسداده ولی درجهش متفاوته. خب اونی که میگه خیر و طرق المیسره باب علم و علمی بازه، ولو به عنوان خیر و طرق و مثلا زن حاصل از روایت، نه هر زنی. خب این یک انسدادیه، یک انسدادی که میگه نه ما خیلی جاها نه عمومات داریم، نه اطلاقات داریم، نه خصوص داریم، و هر زنی جز زن منهی مثل زن قیاس باید اخذ کنیم. خب اینا با هم فرق میکنه. قائل به نظم، نظام های اقتصادی، نظام های سیاسی. اگه تو فضای علمی کشور باشه، دعواهایی که گاهی به روزنامه هم کشیده شده، به جلسات بحثم آمده، یه آقای پیدا شده گفته که ما یعنی چه نظام اقتصادی داریم، ما هرچه مطالعه کردیم همین احکام اتمیک، همین احکام، در حالی که بعضی معتقدن نه، پشت این احکام اتمیک ورای این احکام نظام هایی هست، خرد نظام ها یا کلان نظام، و فقیه باید اونو پیدا کنه و ادله رو با توجه به نظام فهم کنه. ممکنه چند تا حکم کنار هم مشکلی نداره، اما فاصلش با نظام مثلا مورد نظر دین زمین تا آسمانه. ما اشکالی که داریم بر برخی از نهادهای کشور همینه که شما تو کارهایی که انجام میدید چیزی به نام نظام تعریف نکردید، یا میگید نظام نداره دین، یا میگید دارد ما نمیفهمیم، یا میگید دارد ما میفهمیم اما از طریق همین استنباطهای اتمیک به نظام میرسیم، اتوماتیک میرسیم. نار گفتن ها، تا نظری که میگه نه نظام داریم، قابل فهم است، قابل رسیدن است، از همین طریق احکام هم نمیرسیم. و الا ممکنه شما یه مجموعی از حیل رو بذاری کنار هم، این قانون تصدیب کنی، شرعی هم باشه، ولی اون چه حاصل کاره نظام اقتصادی اسلام نیست. از هر نظام کفری گاهی فاصله طبقاتی بیشتره، ظلم بیشتره، ضد عدالت تا آخر قضیه. تو بحث خانواده، تو بحث نظام سیاسی، نظام اخلاقی، حتی نظام بهداشت. میدونید چقدر تفاوته که ما به این طهارت و نجاست به عنوان بهداشت نگاه کنیم، نظام بهداشت و عدله رو با این نگاه بفهمیم، تا اینکه بیایم نه متعبدگونه زوم کنیم رو خود احکام. خب اینا چیزاییست که وجود داره. یک بخش کوچیک دیگه مانده، انشاءالله عرض میکنیم و بحث رو جمع میکنیم، تو این قسمت بحث رو جمع میکنیم. من اینا رو توضیح میدم برای شما فضلا، چون به این شکل خب جایی نمیبینید. منم تا هیچ وقت در طول مثلا این 3 دهه به این شکل وارد نشده بودم با این تفصیل. اگر قدری میبینید داره طولانی میشه، گرچه دیگه تمام شد، با یه جلسه دیگه انشاءالله تمامش میکنیم، ولی احساس میکردیم لازم بود. ما فردا میدونید مواجه هستیم با رحلت بانوی بزرگ اسلام، بانویی که سفره برکت و عنایتش برای ما فضلای و طلاب حوزه قم پهنه، گرچه بانو فقط مال قم نیست، مال دنیاست، فاطمه معصومه سلام الله علیها. حالا به حسب نقل رحلت ایشون هست، منم یه برنامه ای دارم، برنامه علمی، البته یک همایشی است، نشست علمیه. حالا وقتی که صحبت کردیم بعدن هم شاید رو کانال رو سایت گذاشته بشه، سعی میکنم به مسئولین سایت و کانال بگم فردا شب بذارن که دوستانم بیکار نباشن. قهرن درس بعدیمون میره، البته ما چهارشنبه داریم برنامه ها، منتها چهارشنبهمون تفسیره دیگه، فلسفه تفسیره به جای اصول، لذا بحث بعدیمون میره برای شنبه. تکرار میکنم چهارشنبه برنامه داریم، بحث بعدی اصولمون میره برای شنبه. بعضی از آقایون گاهی از سایت شکایت دارن یا از کانال، یک شماره رو یادداشت کنید، 912 967 27 11 نوه ماست آقا علیرضا، بپرسید ازش اگر نکته‌ای هست، چون تجربه ثابت کرده که مشکل سایت نبوده، مشکل کانال نبوده، دوستانی بودن که مراجعه کردن و مثلا یه جایی رو باز بزنن، یه جایی رو وارد بشن، خود توجه نکردن. الحمدلله رب العالمین.